در اسفند ماه 1401 بعد از اعتراضات سراسری در ایران، 5 حزب جمهوری‌خواه مخالف حکومت ایران در خارج از کشور شامل جبهه ملی ایران اروپا، حزب چپ ایران فدایان خلق، اتحاد جمهوری خواهان و سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همینطور همبستگی جمهوری خواهان ایران ائتلافی انجام دادن تحت عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتیک در ایران. من شهریار سیامی از رادیو فردا برای بررسی اهداف این ائتلاف با بهروز خلیق، یکی از اعضای سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق، گفتگوی انجام دادم. آقای بهروز خلیق، به برنامه ما خیلی خوش اومدید. هدف از ائتلاف این 5 حزب جمهوری خواه چی، اگه بتونید خلاصه به ما بگید؟
ببینید، هدف اصلی ما اینه که بتوانیم نیروهای جمهوری خواه، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، که وسیع‌ترین نیرو به حساب می‌آیند، در جهت متشکل کردن اونها حرکت بکنه. یکی از نقاط ضعف جدی نیروهای جمهوری خواه پراکندگی اونهاست. به همین خاطر تلاش ما در جهت این که این نیرو را حول یا ائتلافا و در گام بعدی حول به سکل جمهوری خواهی متشکل بکن.
شما بارها این ائتلاف رو تشکیل دادید. اولین بار جمهوری خواهان ملی تشکیل شد، بعد سازمان جمهوری خواهان تشکیل شد، بعد اتحاد جمهوری خواهان ایران سال 93 تشکیل شد، بعد این دو ائتلاف آخری با هم همبستگی جمهوری خواهان ایران رو تشکیل دادن که تمام این احزاب شامل میشد، حتی حزب چپ ایران رو. حالا چه نیازی هست دوباره این حزب، این اتحاد، این ائتلاف دوباره تشکیل بشه؟
ببین، خب ما تجارب زیادی در رابطه با امر همکاری و ائتلاف ها پیش بردیم. خانخواه امر ائتلاف ها کار ساده ای نیست. تفاوت نظرهایی که بین جریان های مختلف است و یا تجارب مختلفی که هر کدوم از این جریان ها دارند، آنچه که در گذشته پیش رفته در حقیقت یک تجربه ارزنده ای برای ما بوده برای این کاری که شروع کردیم. این ائتلاف برمیگرده به 5 سال قبل و ما در طی اینها در طی این سالها همکاری نزدیک و پیش برده مواضع مختلفی پیرامون رویدادهای سیاسی کشور اتخاذ کردیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که زمینه برای اینکه ما بتونیم این 5 تا جریان ائتلاف وارد روند ائتلاف بشن به وجود اومده.
خب اعتراضات که اوجش در پاییز بود، شما در اسفند 18 اسفند ائتلاف کردین، به نظرتون کمی دیر نیستش؟
این که ضرورتاً به این معنی بر نمیگرده که به جنبش زن و زندگی آزاده، به جهت این که ما این همکاری را سالا قبل پیش برده بودیم و در این حال ما به جهت اینکه بتوانیم دیدگاه های خودمونا در طی یک منشوری تدوین بکنیم، خانخواه نیازمند زمان بود. خوب این جنبشی که مهسا شکل گرفت طبعا تأثیرات جدی در درون اپوزیسیون از جمله در خارج از کشور گذاشته. خوب ما بر پایه اون روندی که طی کرده بودیم و بر پایه ضرورت هایی که این جنبش در مقابل ما گذاشت، تلاش کردیم که هرچه سریع‌تر به این ائتلاف شکل بدیم.
گفتین منشور مهسا یا همون منشور همبستگی، تلاش کردیم با اون هم گفتگو کنید یا مثلا ائتلافی با اون هم تشکیل بدیم؟
نه، هنوز نه. ما در این مدت بیشتر تمرکز فعالیت‌های خودمون رو مسائلی که برمیگشت از یه طرف به اتخاذ موضع سیاسی، از طرف دیگه برای تدارک اعلان بیرونی همگامی و برگزاری کنفرانس مطبوعات. برنامه‌های آتی ما در این جهت است. ما طبعا به جریان‌های جمهوری‌خواه و یا سایر بلوک‌هایی که به وجود اومده، بلوک‌های جمهوری‌خواه، طبعا تماس خواهیم گرفت.
آقای خلیقی، انتقادی که به جمهوری‌خواه میشه وارد کرد اینه که هر موقع مشروطه خواهان، پادشاهی خواهان، مثلا شاهزاده رضا پهلوی یک فعالیتی میکنه، انگار جمهوری خواهان دارن به اون واکنش نشون میدن. یعنی شما هیچ وقت جلوتر نیستید، هیچ وقت برنامه قبلی ندارید. آیا اینطوره؟ یعنی شما واکنش نشون میدید؟
نه، واقعیت غیر از اینه. چون من در همه صحبت قبلی هم گفتم این روندی که ما شروع کردیم وقتی به زمانش نگاه میکنی، یعنی گفتم 5 سال قبل شروع شده، طبعا به نتیجه خواهیم رسید که عکس العملی در مقابل حرکت سلطنت طلبان نبوده، بلکه که اون روندی که به طور طبیعی طی شده.
چرا با خود آقای پهلوی مثلا ائتلاف نمی‌کنید؟ چون بارها خودشون گفتن من جمهوری رو به سلطنت ترجیح میدم. شما از این فرصت استفاده کنین ائتلاف.
ببین ما وارد ائتلاف احزاب و سازمان‌های سیاسی با هم شده. خب ائتلاف ما پایش بر اساس احزاب و سازمان هاست، ولی ایشون یک فرد هستند. خب و تلاشی در جهت این که
چرا حزب ایران نوین رو دارن؟ میتونید با اون
نه حزب ایران نوین متأسفانه حزبی است که ما نمیتوانیم به جهت دیدگاه هایی که داره، دیدگاه ها رو به ضد دموکراتیک هست. خب و آنچه که تاکنون هم اعلام کردن، شما حتما آگاهی دارید که اونها علیه ما شعار میدن، خواهان این هستن که و اینکه حتی فردا به قدرت برسن دموکراسی ها مقدم قرار نمیدن، مسئله امنیت براشون مطرح است. در رابطه با سایر نیروها هم در جهت نفی تخریبشون حرکت میکنن.
چه دلیلی دارین که نمیخواهن دموکراسی رو به اصطلاح
به جهت دیدگاهی که دارن؟ اونها دوره‌ای که بعدم سلسله پهلوی طی کرده اونا به عنوان دوره مقدس به حساب می آورن و به همین خاطر هم عمدتاً در جهت احیا و بازسازی اون دوره هستن. دوره که گرچه پیشرفت‌های وسیع کشور ما داشت، ولی می دونیم که بر اساس استبداد فردی بود و اونها باز هم می خواهن همون استبداد فردی را احیا بکنن.
چرا اینا میگن که ما ابتدا انتخابات برگزار میکنیم اگر مردم پادشاهی خواستن؟ این گفته خود آقای پهلویه که اگر مردم پادشاهی خواستن پادشاهی، وگرنه جمهوری. خب این یک فضایی رو ایجاد میکنه که ائتلاف انجام بشه، اگر گذار از جمهوری اسلامی صورت گرفت بعد برسیم به این که نوع حکومت رو تعیین کنیم. اینجا نیست.
ببین ما هم یکی از نقدهایی که به همین برنامه یا همین پلتفرم و منشوری که مهسا داشته ارائه داده به اون داریم همین مسئله هست. گفت ما یه تجربه یا در سال 58 گذراندیم و دیدیم که چگونه حکومت برآمده از انقلاب بدونی که فرصت بده به مردم، بدونی که اون نوع حکومتی که میخواهد محتواش روشن بکنه و مردم با آگاهانه پای صندوق‌های رأی برن، رفتن با یک جمله و نوع حکومت تعیین کردن. خب الان هم ما بر همین اساس معتقدیم اون تجربه فوق‌العاده منفی بوده و نباید تکرار بشه، بلکه باید در درجه اول انتخابات آزاد صورت بگیره، مجلس مؤسسان تشکیل بشه، بعد نمایندگان گروه‌های مختلف، احزاب مختلف در اونجا شرکت بکنن، در هم فکری با هم بتوانن آن نوع قانون اساسی بنویسن که بعد روشنگر باشه و اون موقع میتونن به رأی مردم بذارن، به رفراندوم بذارن، اون موقع مردم انتخاب خواهند کرد. ما نسبت به انتخاب مردم متعهد هستیم. اگر مردم بعد آنچه که ما میخواییم به عنوان جمهور انتخاب بکنن، طبعا ما شدیدن استقبال خواهند کرد، ولی اگر حتی و رژیم سلطنتی انتخاب بکنن به جهت پایبندی ما به دموکراسی، طبعا ما پذیرا خواهیم شد نتیجه صندوق رای، ولی در این حال همواره جمهوری خواهی و تبلیغ و ترویج خواهیم کرد.
برآوردتون چیه؟ چقدر افراد، ایرانی ها، جوانان جمهوری خواهی رو میخوان؟ دارید یک برآوردی؟
نه، به اون چه که ما برآورد داریم وسیع تر نیروی نخبه کشور، روشنفکران، دانشگاهیان، دانشجویان. خب بعد دقیقا دیدگاه جمهوری خواهی دارن. همین تو جریان جنبش که پیش اومد، اون شعاری که از دانشگاه برخاست علیه رهبری، علیه رژیم راحت فقیر و علیه سلطنت بود.
کدوم؟ نه اینوری نه اونوری؟ یعنی شما میگید که اون در شریف اون ماجرا رو ایجاد کرد؟
نه در شریف هم نبود، بلکه در دانشگاه های دیگه بود. بعد در کردستان تکرار شد، در زاهدان تکرار شد که ما نه رهبری رو میخواییم نه سلطنت رو میخواییم، بلکه دموکراسی و برابری رو میخواییم.
خب در مقابل شعار رضا شاه، رضا شاه هم
داریم. اگر تو این جنبش آره در سال این دیماه 96، خیزش دیماه 96، شعار سلطنت در اون هم رضا پهلوی برجسته بود، ولی در این جنبش خیلی صدای ضعیفی بود و صدای قوی برعکس صدایی بود که علیه همین حکومت، علیه سلطنت. خوب و ما میبینیم که تو دانشگاه ها خوب اطلاعاتی که داریم نشانگر اینه که نیرویی که در دانشگاه ها وجود داره نیروی سلطنت نیست. عمدتا نیروهای سلطنت جزء گروه های حاشیه‌ای جامعه هستند، نه گروه هایی که در حقیقت سازنده جامعه هستند به لحاظ تخصص شد، به لحاظ دانش شد. خب در بین اینها ما خیلی به ندرت را داریم که بعد کسانی پیدا بشن یا گروه های وجود داشته باشن که از سلطنت آبان دفاع بکنن. به همون خاطر معتقدیم که اگر فردا فرضاً این مسئله رأی پیش بیاد، خب به احتمال زیاد این جمهوری خواهی خواهد بود که اکثریت رأی کسب خواهد.
اجازه بدین نگاهی کنیم به مبانی همگامی که معرفی کردین، ببینیم بندهاش چطوره. بند دوش میگه تبعیض‌های نهادینه شده مسئله جدی در کشور ماست که مهمترین آنها حقوق زنان است. دقیقا اتفاقی که در جنبش زن زندگی آزادی افتاد. اما آقای خلیق، ما در اعضای رهبری شما هیچ چهره شناخته شده زنی رو نمیبینیم. شما وقتی در کنفرانس ها نشسته خبری چهره زنی رو معرفی نکنید، در حالی که در اون ور در منشور مهسا حداقل دو شخصیت فعال زن هستن.
نه، اگر کنفرانس مطبوعاتی ما رو حتما که دیدید، خب از 5 نفری که به عنوان نمایندگان احزاب در شرکت داشتن 2 تا خانم بودن و جزو چهره هایی است که نسبتا شناخته شده و عمدتا در رسانه ها هم اونها رو شما میبینید. این که گفتید به درستی یکی از نقاط ضعف جریان های سیاسی این که میزان زنان در این جریانات هست. خوب بعدم به لحاظ کمی درستی کم هستند و به لحاظ جایگاهی که بعد همسان و برابر با مردان داشته باشند این گونه نیست. خوب ما بر این امر آگاه هستیم و تلاش ما در جهت رفع این مشکل هست، ولی در مورد قبلی هم که گفتم در این حال هستن که خانم هایی که هم برآمد دارن میکنن، هم دیدگاه نظر دارن و خوشبختان هرچی جلوتر میریم بعد میبینیم که به خصوص کسانی که از ایران بیان بعد بیان جلوی صحنه نقش بازی میکنن و جایگاه خودشون در اعصابم پیدا میکنن.
وقتی نگاه میکنین شما یکی از بنداتون مربوط میشه به عدالت اجتماعی و اینکه میگین باید تمام اقوام باشن و تمرکز زدایی بشه، مورد جالبیه. آیا شما مثلا با کردها وارد گفتگو شدید؟ اصلا هیچ حزبی احزاب کرد با شما نیستن. اونور آقای مهتدی رو میبینیم، منشور مهسا یا همبستگی. چرا شما با کردها گفتگو نکردین؟ چرا اونا با شما ائتلاف نکردن؟
نه، ببینید اولا اگر تو 5 تا جریان
حتی که ترکا، بلوچا، همه اینها، نه فقط کردها،
اجازه بدید تو بین 5 تا جریان حزب چپ ایران فدایان خلق خوب سابقه همکاری وسیع و طولان مدتی با جریانات کردی داره. خوب ما به عنوان حزب خیلی رابطه نزدیکی داریم، دیدارها و گفتگوهایی داشتیم چه به صورت حضوری چه به صورت مجازی. خوب الان هم منتظر هستیم که بازم در جلساتی داشته باشه. در همگامی ما صحبت کردیم، تمام دوستانی که در همگامی هستن، تمام اون جریانات، اونها هم اعلام آمادگی کردن برای گفتگو و در تداوم اون احتمالا همکاری. خوب نکته که شما گفتید نکته درستی هست و این جزء برنامه های ما هست که به جهتی میگم سابقه هم که ما به عنوان حزب چپ با احزاب کردی و سایر احزاب داریم، خانه ها زمین های مساعده وجود داره برای گفتگو و همکاری.
با مجاهدین خلق چطور؟ اونها هم جمهوری خواه هستند.
مجاهدین خلق، خب شما هم آگاه هستید که متاسفانه مجاهدین خلق یک جریان بسته هستند. خب جریانی که خودشون محور میدونن و تا کنون هم تلاشی از جانب اونها صورت نمیگیره که وارد گفتگو با سایر جریانات اپوزیسیون بشوند. خب اخیراً خب در این جلسه‌ای که در واشنگتن داشتن از حزب دموکراتیک کردستان ایران نمایندگان شرکت کردند، یا وقتی که ما همگامیه اعلام کردیم اونها طی اعلامیه از اون استقبال کردند. خب اینها قدم‌های مثبتی هست، ولی به هیچ وجه کافی نیست. خب مجاهد نقدای ما جدی داریم نسبت به عملکرد بیرونشون، نسبت به عملکرد درونشون. خانه اگر مجاهدین پیش قدم بشن و وارد گفتگو با سایر جریانات اپوزیسیون از جمله همگامی بشن، طبعا ما استقبال خواهیم کرد و نقدهای خودمون را مطرح خواهیم کرد.
آقای خلیل، فکر نمی‌کنید این جدا کردن گروه‌های مختلف، مثلا پادشاهی خواهان اینطور، مجاهدین اونطور، این یکی‌ها، و این باعث تفرق میشه و هیچ وقت امکان نداره یک ائتلاف واقعی برای جمهوری خواهان، نه تنها جمهوری خواهان، برای مخالفان جمهوری اسلامی که خواستار گذار هستند، شک بگیره؟ حالا چه جمهوری خواه باشن، پادشاهی خواه باشن، مجاهد باشن، آیا فکر نمی کنین این اشتباهه و هیچ وقت به ائتلاف واقعی نمی رسید؟
گفتم ما تجارب واقعا سرشاری از امر همکاری و اتحاد داریم. خب ولی آنچه که دست ما اومد، امکان این که بتوانن نیروهای با هم همکاری بکنن که به لحاظ دیدگاهی اشتراکات زیادی با هم دارن، خب و فرضاً جریاناتی که نسبت به مسئله اتنیکی کم توجه هن. خب و یا مشکل دارن با جریاناتی که مثل احزاب کردی، خب به سادگی حاضر به همکاری نیستن. خب در بین جمهوری خواهان اشتراکات وسیع وجود داره. ما معتقدیم که هر کدوم از این نهله‌ها و به جهت اشتراکات نزدیک میتوانن بلوک خودشون رو تشکیل بدن. خب وگرنه این که آن فکری که همه با همه مطرح میکنه نه امکان پذیره. خب و اگر بخواد قدمی برداشته بشه، در اول قدم به شکست میانجامه. ولی اگر هر کدوم از نهله ها بلوک های خودشون رو تشکیل بدن، بعد وارد گفتگو بشن و رو مسئله پرنسیپ هایی که برمیگرده به امر گذر از جمهوری اسلامی، تشکیل دولت موقت، تشکیل مؤسسان، تدوین قانون اساسی، میتوانند به توافق های برسن. خب این واقعی ترین حالت هست.
خب این سوال برای مردم آیا پیش نمیاد که اگر از جمهوری اسلامی گذار صورت بگیره، این احزاب مختلف، این مخالفان کشور ایران عرصه جنگ و زد و خورد میکنن، چون هیچ وقت نمیتونن به توافق با هم برسن؟
ببین همینه که مطرح کردم، تمام تلاش ما اینه که قبل از، اگر امکان پذیر شد مسئله گذر، قبل از گذر همین روند رو طی بکنیم. خب در گفتگو با هم به آنچه که پرنسپ های دموکراتیک متعهد بمونه. خب اگر این پذیرفته بشه، فردای جمهوری اسلامی هم اگر اون تعهدات همچنان پا به جا بمونه، خانه‌ها اون حالتی که شما میگید احتمالش به شدت کاسته خواهد شد. وجود گرایش‌های مختلف امر مثبتیه، ولی به شرط اینکه بعد هر کدوم از اینها، چه بلوک‌ها، چه سگل‌ها، چه اعصاب، بتوانن به آن پرنسپ‌هایی که دموکراسی ایجاب میکنه پایبند بمانه.
با اصلاح طلبان داخل ایران، مثلا آقای میرحسین موسوی، گفتگو کردید؟ حالا یا میخواید حمایتی انجام بشه، میخواید در یک جهت حرکت کنید، یا فکر میکنید امکان نداره؟
چرا، ما در مورد موسوی وقتی که بیانیه خودش را، آخرین بیانیه که در حقیقت مضمونش گذر از جمهوری اسلامی هست، همگامی اعلامیه داد و از اون حمایت کرد. طبعا ما استقبال میکنیم که اصلاح طلبان در جهت گذر از جمهوری اسلامی حرکت بکنند و طبعا ما پذیرای همچون گفتگو و همکاری هستیم. خب و اینا میگم در اعلامیه هم در اینها که نقدی داشتیم مطرح کردیم، ولی در این حال از اعلامیه استقبال کردیم. تو اصلاح طلبان گرایش های مختلفی وجود داره. اون گرایش محافظه‌کار که عمدتا حرکتش ناظر بر اینه که بتواند نظر مثبت علی خامنه‌ای جلب کنه یا در خط قرمزهای ارگانهای اطلاعات حرکت میکنه. نه، با اونها ما نمیتونیم وارد همکاری بشیم، ولی اون نیروهایی که در جهت بعدم حرکت به این که بتوانن نیر جمهوری دیگر جایگزین جمهوری اسلامی بکنن، طبعا ما با آمادگی برای گفتگو و همکاری داریم.
در بند 8 مبانی همگامی درباره محیط زیست صحبت کردید که برای منم شخصا خیلی مهمه، در مورد مسائل مشکلات بزرگ محیط زیستی که الان کشور ایران باش روبرو شده، ولی در کل گفتید که میخواید اگر، یعنی البته این اگر گذر صورت بگیره و جمهوری خواهان بتونن حکومتی داشته باشن، گفتید میخواهید که بودجه محیط زیست افزایش بدید. آیا برای محیط زیست ایران که الان سرزمین ایران تقریبا داره از بین میره و چه فرق میکنه وقتی سرزمینی نباشه، چه جمهوری اسلامی بخواد باشه، چه پادشاهی، چه جمهوری خواهی دیگر دموکراتیک، چه فرقی میکنه وقتی داره از بین میره؟ شما فقط بودجه رو میخواین افزایش بدین، یعنی برنامه‌ای ندارید، هیچ نگاه دیگری ندارید، اولویت شما نبوده؟
چرا؟ ما تصادفا در این زمینه تو گروه از جمله تو حزب چپ و برخی جریان دیگه رو مسئله محیط زیست داریم کار میکنیم. خب ولی در این حال هم بر این هم آگاهیم که اینقدر به مسئله محیط زیست پیچیده شده و راه حل هایی که ارائه میشه خب بعد هم باید روش کار بشه. خب این در حقیقت بیش از همه امر متخصصینه. خب بعد کسانی که خوب ما میدونیم کسانی هم در خارج از کشور هستن دارن کار میکنن. آره ما دعوت کردیم، قرآن اسم نمیبرم، ولی دعوت هایی داشتیم از کسانی که بعد تو این زمینه کار کردن، نظراتشون رو شنیدیم و معتقدم هستیم که همگامی در کنار خودش لازمه که بتواند و هم یک اتاق فکر را یا بعد هم ارگان های تخصصی یا ایجاد بکنه که روی این زمینه کار بکنن، به ویژه در امر محیط زیست. شما به درستی میگید واقعا کشور ما در حال نابودیه در این زمینه و هم خاطر بر ما فوق العاده اهمیت داره که در این زمینه برنامه‌های معینی ارائه بدیم و از صاحب نظران بهره بگیریم.
این چیزهایی که شما میگید همه برنامه است، یعنی تو ائتلافهای قبلیتون هم اعلام شد خیلی از این موارد. میخوایم بدونیم که عملی، به صورت عملی چه کار کردید برای مردم داخل ایران. مثلا اگر این سوال من از اعضای منشور مهسا بکنم، میتونن بگن که ما با نمایندگان پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان کشور غربی گفتگو کردیم، هر چند راستگراها بیشتر، ولی به هر حال کارهای انجام شده، تظاهرات های شکل گرفته. شما به صورت عملی چه کار کردید؟
ما به عنوان جریان که خارج از کشور هست خوب. و شما هم میدونید که نسبت به ارتباطات داخل و خارج خوب فوق العاده حساسیت در اتوبا رژیم وجود داره. خوب رژیم رو این ارتباطات نیرو گذاشته، تمام هم شناسایی میخواد بکنه یا کرده، لطمه میزنه، ضربه میزنه. خب خانه ها ما به عنوان همگامی که از چند جریان تشکیل شده، هر کدوم از اینها بعد عقبه هایی در داخل کشور دارن. خب نیروهایی دارن که هم حامیشون هستن یا ارتباطات به اشکال مختلف وجود داره. خب طبعا ما هم از این طریق، از طریق ارتباطات، هم از طریق موضع‌گیری ها، حمایت هایی که صورت میگیره در جهت حرکت و تقویت اون حرکت که در داخل است، از جمله منشور 20 جریان صنفی و مدنی که اعلام بیرونی شد. خب برای ما خیلی ارزشمند بود که در داخل شاهد این بودیم که 20 نهاد صنفی و مدنی در کنار هم قرار گرفتن، گفتگو کردن و این منشور اعلام کردن. ما ازش حمایت کردیم به شدت. خوب
خارج از کشور چه کار کردیم؟ ببینید من الان یک مثال بزنم. شما 4 سال پیش من شخصا به عنوان خبرنگار در نشست اتحاد جمهوری خواهان شرکت داشتم. آقای رضا علیجانی اونجا گفتن که ما نیاز داریم اصلا یک سرود بسازیم، حتی سرود به این چیزها نیاز داریم، به کارهای عملی که نکردیم. از اون روز به این تا امروز در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی شما چی کار کردین؟ حتی یک سرود؟ ببینید در اون روزها ما جوانها روزی 2-3-4 سرود داخل ایران بیرون داشتن میدادن، کلی کارهای هنری میمد، کلی مسائل. حتی در این زمینه شما کاری داشتین؟ ما نمیبینیم. آیا واقعا داشتین؟
در عرصه هنری نه، ولی در عرصه مشارکت آره. بر نیروهای ما در کشورهای مختلف، خب اخیراً هم به مناسبت 12 فروردین در کن یک تظاهرات وسیع داشته. ما در همینطور شهرهای مختلف آلمان، همینطور در پاریس، همینطور در تورنتو و نیروهایی که داریم بروکسل و شهرهای مختلف اینها را بسیج کردیم، وسیعاً تو این تظاهرات شرکت داشتن و در حدی که حتی فرضاً مثل همین در 12 فروردین تونستیم نیروی وسیع که به جهت جریان های سیاسی بعد گرد بیاریم و نزدیک 20 جریان اعلامیه مشترک دادن، دعوت کردن و دعوتشون پاسخ مثبت گرفت. در این زمینه ها ما کار کردیم خوب و طبعا الان هم که فرصتی برای همگامی به وجود اومده که اون ظرفیت ها و امکاناتی که در بین 5 جریان هست رو هم انباشته بشه، هم افزایی بشه و این بیشتر به ما کمک خواهد کرد که بتوانیم در سایر حوزه ها هم حرکت بکنیم. در عرصه بین المللی خب برخی از این جریاناتی که از جمله حزب چپ خیلی تلاش های زیادی کردن، تماس هایی داشتیم، با پارلمان اروپا رابطه نزدیکی داریم، خب اخیراً هم میخوان یک کنفرانس یا تشکیل بدن، دعوت های از ما صورت گرفته. خب همینطور ما به طور مرتب اونها گزارش میدیم و حتی هم از وضعیت داخل کشور اعلامی ها و ماضی خودمون در اختیار اونها قرار میدیم، ولی در این حال هم جزء باز برنامه های ما هست که بتونیم این ارتباطات را وسیع بکنیم.
در یکی از مصاحبه ها گفته بودید که در جریان اعتراض ها ما میتونیم، یعنی حزب چپ ایران رو به صورت خاص میگم، میتونیم به اعتصابات داخل ایران به خصوص اعتصابات کارگری رو رهبری کنیم. تونستید این کار بکنید؟
نه، ما فکر نکنم که یک همچه اعلامیه در مورد رهبری داده باشه، چون معتقد نیستیم واقعا از خارج از کشور خب میشه فتر شرایط کنه، ممکنه آینده و از تغییر پیدا بکنه، ولی هیچ جریان از خارج کشور نمیتواند اعتراضات داخلی را رهبری بکند. خب میتواند تقویت بکند، میتواند صدای اونا را در خارج از کشور وسیع بازتاب بدهد، ولی از خارج از کشور این امکان وجود نداره. خب ما در شاهد این بودیم که یک سری فراهنهایی که از خارج کشور هم داده شد در داخل اون چنان بازتاب پیدا نکرد، ولی اون چی که واقعی هست طبعا ما به عنوان حزب چپ در بین کارگران نیرو داریم، در جهت تقویت شرکت میکنیم و هم در جهت در حقیقت خط دادن، خوب در جهت اینکه در کدوم سمت میتونن حرکت بکنن، در اینکه کدوم مسئله را برجسته بکنن و رو اینها آره ما تو اعلامیه‌های خودمون موضع میگیریم، خط میدیم.
با جوانان چی؟ با جوانان چه ارتباطی دارین؟ آیا فکر میکنید که حزب شما میتونه برای جوانان جذاب باشه؟ ما هیچ چهره جوانی در الان در احزاب جمهوری خواهان نمیبینیم. شاید جوان ترین شخص آقای افشاری باشه، اونم تقریبا همسنای منه.
نه اینکه میگید این حالا درست کاملا که ضعف این جریانات هست و تنها هم ما نیستیم، جمهوری خواهان هم نیستن. خب بعد این یک امر واقعا هم در داخل هم در خارج است که یک مشکل جدی است که یک شکاف نسلی به وجود اومده. هنوز این شکاف نسلی که بتواند نسل‌های مختلف رو به هم پیوند بدهد شکل نگرفته. تو همین جنبش هم ما دیدیم دیگه نیروی محرکه اصلیش جوانانی بودن که بین بعدم تا 25 سال روزه تا 25 سال بشاید هم کنده، ولی خب با نسلهای قبلی خب از 25 سال به بعد فرضاً از 25 سال تا 40 سال هنوز اونطوری پیوندی که به وجود بیاد و اون نسل بیاد به میدون که میدونیم اگر وسیع‌ترین نیرو هم هست که به لحاظ جمعیتی بیاد به میدون طبعاً وضعیت کیفی به وجود خواهد اومد. در درون دانشگاه ها گرایش چپ خیلی الان قوی شده. خب و ما خب هم اعلام
از کجا اینو میدونید که در
جهت اطلاعات و به جهت اعلامیه ها و به جهت شعارهایی که میدن، خب در تظاهرات ما میبینیم که رنگ شعارهای چپ خب بعد پررنگتر شده.
مثلا
در همین در آتا مسئله نانا مطرح میکنن، مسئله کارا مطرح میکنن، مسئله عدالت اجتماعی دارن پیش میکشن. خب اینها در حقیقت شعارهاییست که خب طبعا بیش از همه به جریان چپ برمیگرده. خب در این حال اطلاعات
این دلیل حمایت از جریان چپ نمیشه آقای خلیق، چون که این خواسته های مطالبات عموم مردمه. خب ممکنه بگن ما این مشکلات رو داریم، حتی میتونه اصلا کسانی که خواستار گذر از جمهوری اسلامی نیستن این شعارا رو بدن.
نه میتواند. خب ولی در رابطه با دانشگاه هم مطرح میکنم. همینطور ما در بین شما که به عنوان تو رسانه هستید، حتی تو درون رسانه ها و بیشتر از همه هم در این تشکل های مدنی، خب چه کارگری باشه، چه سازمان های مردم نهاد باشه، و جریان نیروهای چپ به طور وسیع وجود دارند. به جهت اینکه ما وقتی یک جریان فدایی، یک جریان تاریخی و گسترده‌ای بود، خب اون موقعی که ما تو سازمان فدایان خلق ایران اکثریت در سال 62 20,000 عضو داشت، بعد هم 20,000 عضو سازمان جوانان داشت. خب این نیرویی که خب بخش از اینا مهاجرت کردن، بخش از اینا در اعدام های 67 بعد کشته شدن، ولی نیروی هنوز وسیع وجود داره که بعد که به عنوان هم خودش فدایی میدونه، هم به عنوان نیروی چپ خودش میدونه.
من همینجا ببخشید نگم دارم صحبتون رو. شما میگید این جریانات چپ داخل کشور وجود داره، چرا حمایت جهانی چپ دیده نمیشه؟ همین الانش در پارلمان اروپا اعصاب راستگرا دارن بیشتر البته از این اعتراضات سراسری حمایت میکنن. آقای جوزف بورل که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، از جریان چپ اومده، تقریبا میشه گفت حمایت درست، بیشتر نگاه سیاسی و دیپلماتیک به ماجرا داره و ما نمیبینیم که حقوق بشر براش اولویت باشه. چرا شما فعال نبودین؟ چرا اینا رو جذب نکردین؟
اولا با حزب چپ آلمان رابطه نزدیک داریم، حزب چپ آلمان حمایت میکنه. ثانیا حزب چپ اروپا خب حامی این جنبش هست، با ما در ارتباط خوب و در مواقع مختلف هم اعلام حمایت کرده. درست میگه شما در اروپا در جریانات راست قوی هستن، خب اونها وسیعا دارن حرکت میکنن، ولی در این حال هم اعصاب چپ اروپا هم حامی این جنبش بودن. خب مراجعاتی که به ما داشتن و اینکه نشستایی هم که بوده، توضیحاتی که ما دادیم در مورد این جنبش، این دیده شد. ولی در این حال واقعیت وجود داره که یک نیروهای از چپ که عمدتاً چپهای سنتی هستند و دیدگاه ضد امپرستی دارن، اونها طبعا در حدی که سایر جریانات پشت این جنبش بیان در اون حد عمل نکردن. به جهت اون نگرشی که فکر میکنن جمهوری اسلامی ضد امپریالیست علیه امریکاست و هم امریکا ستیزی جمهوری اسلامی ها به حساب ضد امپریالیست بودن اونا میزنه.
بند 10 مبانی همگامی گفتین که میخواهید روابط با کشورهای جهان رو حتی آمریکا و اسرائیل رو بازسازی کنید. خب آمریکا رو میشه گفت تغییر موازه، ولی در مورد روابط با اسرائیل چی کار قرار بکنید؟ آیا قرار اسرائیل رو به رسمیت بشمارید؟ البته این در صورتی که گذر صورت
میگه. طبعا خوب دولت اسرائیل دولتی که دولت رسمی هست، عضو شورای امنیت ملی سازمان ملل متحده، خب طبعا باید به رسمیت شناخته بشه. خب این که نسبت به سیاستاش، به خصوص سیاستایی که جریانات راست بعدن پیش میبرن و همینطور برخوردی که با فلسطینی ها دارن، ما منتقد جدیش هستیم. خب ولی این به این مفهوم نیست که باید اسرائیل را ترد کرد، به رسمیت نشناخت. نه، باید اسرائیل به رسمیت شناخته بشه. خب بعد و مناسبات عادی میتونه بعد هم برقرار بشه و در این حال هم هر دولتی، هر جریان سیاسی میتونه نقده های خودش رو داشته باشه، با فلسطین ها ارتباط داشته باشه، کمک بکنه، ولی این هم نافیون نیست که اسرائیل باید همچنان مثل جمهوری اسلامی عنوان کشور دشمن به حساب بیاد که در جهت نابودش جمهوری اسلامی در حرکت میکنه. خب ما در مورد امریکا هم طبعا این مسئله مطرح است که میدونیم که واقعا ستیز با امریکا توسط جمهوری اسلامی چه خسارات سنگینی به کشور ما زده که دیگه امر بدیهی.
آقای بهروز خلیق سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
من از شما سپاسگزارم. خیلی ممنون.